بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 178، فقیه عالی‌قدر آیت الله منتظری، 18/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که اگر یک کسی بگه در همه حبوبات زکات هست، خب سلط و علس هم از حبوباته، این دیگه گیری نداره، اونام دار. چنانچه اکثر عامه اینجور میگفتند، ابن جنید هم از خاصه و همینطور یونس ابن عبدالرحمن فرمودن مطلق حبوب زکات و روایاتی هم داریم بر این معنا که جلوتر خوندیم. ولی اگر فتوای مشهور را گفتیم که فقط غلات اربع زکات دارد و غیر غلات اربع زکات ندارد، در حقیقت روایات تسعه رو ملاک فتوا قرار دادیم، چنانچه مشهور قرار دادن. اون وقت بحث شده است که آیا سلط و علس، سلط که یک سنفی به قول خودشون گفتن، یه سنفی از جو یا شبیه جوه، و علس که یه قسمی از گندم، زکات دارد یا ندارد. اینجا عرض کردیم صاحب جواهر و مرحوم آجارزا مسئله رو مبتنی بر این معنا میکنن که اگر گفتیم سلط و علس دو نوع مستقل از حبوباتن، زکات ندارن، و اگر گفتیم که دو صنف از این هنت و شعیرن، قهرن زکات دارن. و روی این از کلمات لغویگینین و فقها ها رو نقل کردن که اینا اکثرش دلالت داشت بر این که سلط و علس دو صنف از همین دو نوع هن. ما عرض کردیم که به نظر میاد صرف این معنا کافی نباشد. برفر ثابت شد که اینا دو نوع مستقل نیستن، مثل ماش و عدس و اینا، که اینا دو نوع غیر از گندم و جو. برفر ثابت شد که نه، شعیر یه قسمی از، ببخشید، سلط یه قسمی از جو هاست و علس هم یه قسمی از گندم هاست، دو نوع مستقل نیستن، دو صنف از همین دو نوع. برفرض این معنام ثابت بشه، این کافی نیست برای اینکه ما بگیم در این دو تا زکات واجبه. برای اینکه اولا ممکن است همینطور که سلط بر فرض اینکه یه صنفی از جو باشه، اما همین صنف خاص رو بهش میگن سلط، جوهایی که تو قمس که سلط بهش نمیگن. علس بر فرض یه صنفی از گندم باشه، همون صنف خاص رو بهش میگن علس، گندومای توغم و چه علس بهش نمیگن. منال ممکن همینطور که لفظ سلط و علس وضع شدن برای این دو صنف خاص، لفظ هنتو و شعیرم وضع شده باشن برای این دو صنفی که دارج و رائج است و زیاد در معرض خوراک مردمه. ماهیت سلط با شعیر یکی باشه، این سبب نمیشد که لفظ شعیر وضع شده باشد برای اون ماهیت به نحو اطلاق، که اون وقت سلط ها هم از مصادیقش باشه. چطور شما به جوای قوم سلط نمیتونی بگی؟ با اینکه سلط هم یه نوع جوه، میگی اسباب این که لفظ سلط برای اون صنف خاص وضع شده، همینطور که لفظ سلط برای اون صنف خاص وضع شده، ممکنه لفظ شعیر هم برای این صنف خاص که تو قوم و ایران و این جاها دارده، همین جاهای معمولی که درازش رو میبینی، و لفظ هند هم برای این صنف گندمایی که دارج و رائج بین ماست، برای اینا وضع شده باشه. اجازه بدید احتمالش رو پس میدیم که این لفظ برای اینا وضع شده باشه. بر فرض هم که لفظ شعیر و هنت برای ماهیت به نحو اطلاق وضع شده باشه، ولی انصراف رو نمیتونید منکر بشید که شعیر که میگن چون صنف دارج شعیر همینیست که ما میبینیم، لفظ منصرف به اینها میشه. لفظ هند هم همینطور محال نیست که یه لفظ برای صنف وضع شده باشه. چطور لفظ سلط و علس برای صنف وضع شده، لفظ هند و شعیر هم ممکنه برای این صنف وضع شده باشه، ولا اقل این که انصراف به اینها داشته باشه. حالا حضرت عباسی اون روز تا حال که شما لفظ هند و شعیر میگفتید، آیا هیچ کدوم به ذهنتون اومده است که از لفظ هند و شعیر اون موجودهایی که به نام علس و سلطه که اصلا ما ندیدیم اونا مراد باشه؟ تا حالا اصلا به ذهن شما اومده ای؟ پس من المحتمل، اجازه بدید، من المحتمل که یک نوع یه ماهیت که دو صنف داره، برای هر صنفیش یه لفظی وضع بشه، همینطور که لفظ سلط و علف برای اون دو صنف غیر معروفه غیر رائج وضع شدن، لعل لفظ هنت و شعیر هم برای این دو صنف رائج معمول وضع شده باشن، ولذا در اون صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه زراره در باب نه مما تجب فیه الزکا، در اونجا شعیر با سلط هر دو ذکر شده و به فرمایش ایشون سلط بلا فاصله دنبال شعیر ذکر نشده است تا بگیم ذکر خاص بعد از عامه. همینطور که سلط یه صنف خاصی رو میفهمونه، ممکنه شعیرم یه صنف دیگری رو بفهمونه، یعنی موضوع و له این دو لفظ مباین باشن ولو ماهیتشون یکی باشه. یه ماهیت دو صنف داره، یه صنفش اون اسمو براش وضع کردن، یه صنف این اسمو براش وضع کردن، و بر فرضم به حسب وضع لفظ هنت و شعیر برای مطلق ماهیت وضع شده باشن، اما انصراف در اثر کثرت وجود این دو صنف انصراف به حدی شده که از لفظ هنت و شعیر هیچ وقت قلت و علتا به ذهن ما نمیده. اون وقت پس اینی که فرمودند صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا که بحث در این که سلط و علس زکات دارد یا نه دائر مدار اینه که آیا اینا دو نوع مستقل از حبوباتن یا دو صنف از این دو ماهیتن، ماهیتشون با اینا یکیه. این رو مبنای مسئله قرار دادن این از کدیم کافی نیست، علاوه بر این بایدم ثابت بکنیم که لفظ هنتا و لفظ شعیر وضع شده برای مطلق ماهیت که شامل اون دو صنف هم هست و انصراف هم ندارد به غیر اون دو. اگر یه همچی چیزی ثابت شد، اون وقت اون روایاتی که میگه زکات در هنتب و شعیر هست، ما ازش میفهمیم سلطه علس هم زکات داره. پس اثبات این که سلط و علس درش زکات هست توقف دارد بر اثبات این معنا که لفظ هنت و شعیر وضع شده برای ماهیت به اطلاق ها، نه برای صنف خاص، و انصراف هم ندارد به صنف خاص. اگر این مراحل رو طی کردید، اون وقت اون روایات که میگه در نه چیز زکاته، دو تا شهنته و شعیر میشماره، ما ازش حکم سلط و علس هم میفهمیم. ولی اگر چنونچه این مراحل رو طی نکنید، شک هم که داشته باشیم، مجمل میشه در جایی که لفظ مجمل باشه به مقدار قدر متیقنش حجت، لفظ هنت و شعیر مجمل میشه، اون وقت بنابراین نسبت به سلط و علس برای ما مورد شک میشه جای اصل براعته. میخوام بیریم لفظ برای چی وضع شده. میشه آیا شما احتمال میده که یه لفظی برای یه صنفی از نو وضع بشه؟ میگم آیا ممکنه یه لفظی برای یه صنف از نو وضع بشه؟ باید بگی میشه. چرا؟ برای که سلط و علس بنابر این که یه صنفی از گندم و جو باشن، اما لفظ سین و لام و ته وضع شده برای صنف خاص، لفظ عین و لام و سین وضع شده برای صنف خاص. پس میشه لفظی وضع بشه نه برای ماهیت به نحوه اطلاق، برای یه صنف ماهیه. همینطور که آخوید ما که ماهیت نداریم، ما در روایت داریم هنتب و شعیر. خب لعل همینطور که لفظ سلط و علس موضوعاً برای اون دو صنف خاص، لفظ هنتب و شعیر هم موضوعاً برای این دو صنف خاصی که تو قم هم موجوده و تو مثلا اصفهان هم موجوده. بله ماهیتشون ها یک آدمی، ماهیت یکیه، یعنی خاصیت در راد. مثلا فرض یک کیمیاگرم آمد و یک گفت اتماش و فرمولش و مولکولش و همه چیزاش یکیه، خاصیتش هم یکیه، اما بالاخره این جوا اینجا درازه، اون دراز نی، اون ندرازش رو اسمش گذاشتن سلط، این درازش رو اسمش گذاشتن شعیر. تو روایت ما لفظش شعیر رو هنتا داریم. یعنی ماهیتش، یعنی نه ماهیتش اونه، یعنی ماهیت. حالا البته این اشکال مرواز آرزان بگذاریم، مرواز آرزان یه اشکال دیگه کردن، اشکالشون هم وارد بود که فرمودن قول لغوی در بیان مفاهیم الفاظ حجته. لغوی که کیمیاگر نی که بیاد بگه این هم یه صنفی از اون نوعه یا نوع مستقله، اصلا قول لغوی در جهت حجت نی. حالا ما قطع نظر از این معنا دارم میگم، میگم برفرض کیمیاگرانم آمدند و ثابت کردند که اون مولکولی که در جو هست تشکیل داده دورا سلطم همونه، ماهیت یکیه، خاصیت همونه. از نظر علمی، علم شیمی رو ثابت کرد یه نوع، اما در مقام اسم گذاری اون سنفشو اسمش گذاشتن سلط. ممکنه این سنفش هم اسم شعیر باشه، لفظ شین و عین و یه بره وضع شده باشه برای این سنفی که تو قوم و گل پایگون پیدا میشه. اون سنفش که تو صنعا پیدا میشه اسمش سلطه. بنابراین شما اگه بخواید بگید روایاتی که حکم شعیر و هنته رو بیان کرده سلط و علس هم میگیره، اینجا صرف اتحاد ماهیت رو ثابت کنید فایده نداره، بلکه باید اینم ثابت کنی که لفظ شعیر و هنته وضع شده برای این ماهیت، این نوع به اطلاقه به جمیع اصنافه و انصرافم ندارد به یه صنف خاصی. اینا همه باید محرز بشه و ما برامون محرز نی. همین که محرز نباشه جای اصل براعته. مصداق دیم بله، موضوع لهه. ما نمیدونیم موضوع له لفظ معنای اعمه یا معنی اخص. لفظ مجمل میشه، به اندازه قدر متیقنش حجت میشه، نسبت به مازادش جای اصل براعته. شبه های مفهومیه میخوام بیرم اینجا، یعنی مفهوم لفظ برامون مردده بین اقل و اکثره، وقتی که ما گیر داریم جای براعته. پس بنابراین بر طبق عرف بر ممکنه احمد چی میدونم چون ممکنه بر اردو رو بگم. علی حالا لفظ هنته و شعیر ما داریم در روایات، همینطور که لفظ این نکته که من عرض میکنم شما نگید چطور میشه لفظ رو برای صنف بحث کنم. میگم لفظ سلط و علس خودتون که قبول دارید برای صنفه، برفرض ماهیت هم یکی باشه، اما به جوای قوم که سلط نمیگه، به گندومای قوم هم کسی علس نمیگه. پس لفظ، پس همینطور که لفظ سلط و علس وضع شده برای اون دو صنف خاص، ممکنه لفظ هنته و شعیرم وضع شده برای این دو صنف خاص. این که لغویین میگن سلط یه نوعی از شعیره، نه که میخوان بگن لفظ شعیر وضع شده برای اعم، میخوان بگن ماهیت یکیه. میگیم حالا برفرض قول لغوی در این جهت حجت، یا کیمیاگران هم آمدن ثابت کردن که سلط با جو مولکولش اون مواد ترکیبیش یکیه، خاصیتش هم یکیه، اما بالاخره اون صنف اسمش سلطه، این صنف اسمش شعیره. احتمالش هم که بدی لفظ شعیر مجمل میشه، مردد بین اقل و اکثر میشه، نسبت به قدر متیقن حجته، نسبت به بازادش ما شک داریم از جای اصل براعته. خیلی خوب دیگه، حالا بینیم یعنی یه نوع از این ماهیته، یعنی لفظ شعیر میخواد بگه، یعنی لفظ شعیر وضع شده برای اعم، خب میخواست اینو بگه، میخواست اینو بگه، چرا اینجور نگفته؟ ببین آقا علی حالا، پس مسئله محل اشکاله و بنابر این که زکات در غلات اربعه باشه معلوم نیست در اون دوتا باشه چی. خب بر این لورای طرف ما بلوتو به جای گندم نون میکنن میخورن، بیچاره ها ندارن، بعضی جاهاشون ارزن رو به جای نون میخورن، پس اونا چی؟ تمام رشت و مازندرون برنج میخورن. ما فرض نگفتیم این چهار تا زکات داره، رو فرضی که گفتیم این چهار تا زکات داره اینا دیگه حرفه. ببین آقا علی حالا، پس رو این فرض که بگید زکات در غلات اربعه باشه ثبوت زکات در این دوتا مشکله. حالا ببینید عبارت هایی که ما دیروز خوندیم، عبارت خلاف و مبسوط و از شیخ خوندیم که سلط و علس را از نوع شعیر و هنته میدونست، علامه در مختلف رد کرده این معنا رو. مختلف علامه اگه آقایون خواستن مسئله بنویسن عبارت مختلف هم بنویسن بد نیست. مختلف میگه قال الشیخ العلس نوع من الهنته، اون وقت عبارت مبسوط رو نقل میکنه. بعدش فرموده و اوجب الزکات فی المجتمع من العلس والهنته و جعل السلطان نوعا من الشعیر و اوجب الزکات فیها ایضا. این مال شیخ. خود علامه میگه که والاقرب انهما نوعان متغایران للهنتت و الشعیر فلا زکات فیهما. شرایعم چیزایی که زکات درش مستحب است میشمارد، از جمله سلط و علس رو میشمارد. بعد وقت میفرماد وقیله، این وقیله نظر به شیخ طوسیه، وقیله از سلطو کش شعیر والعلسو کل هنته فل وجود والاولو اشبه. اول اشبهه، از چرا اشبهه؟ به قواعد. اشبه هر جا محقق میگه یعنی اشبهه به قواعد، برای اینکه اولا ثابت نی که سلط و علس دو نوعی از شعیر و هنته. برفرضم ثابت باشد که به حسب نوع یکی هم، لفظ هنته و شعیرم وضع شده برای مطلق نوع، این از کجا؟ انصراف هم ندارد، این از کجا؟ همه این احتمالات میاد به ذهن. وقتی که آمد این احتمالات به ذهن جای اصل براعته. خب از این گذشتیم. حالا عبارت عورت الوسخا، شاید بله شاید، حالا برخه همه احتمال میده، احتمال میده میخواد بگه که دو نوع، احتمال میده میخواد بگه یعنی به حسب وضع وضع شده برای صنف خاص، احتمال میخواد بگه انصراف، با همه اینا میسازه دوباره. ببینی خیلی احتیاط مستحب میکنه آجا آرزا، در صورتی که سلط به احتیاط اقربه، برای اینکه سلط شعیر النبی بهش میگفتن. اما بله حالا بگذاریم الان. بله یعنی نوع از این ماهیته، اما لفظ شعیرم برای هر دو وضع شده. نه این نوع من الشعیر یعنی نوع از این ماهیته، این از شعیر اینجا لفظ مراد نی، لفظ مراد برای مفهومه، یعنی یه صنف از اون ماهیته، اما لفظ برای چی وضع شده. بله خیلی خوب آنه. بله بسیار آنه. و فی الهاق سلط لذیه و کش شعیر فی طبعهی و برودته و کل هنته فی ملاستهی و عدم القشر لهو اشکال. اینی که مرحوم اسلام کاظم میفرماد اینو بر طبق عبارت خلاف گفته، تازه علامه در قواعد بر خلاف خلاف گفته. خلاف میگه سول کش شعیر فی طبعهی و برودته. قواعد علامه میگه که العلسو هنتتون حبتان من هفی کمام واحد علا رعیم، اینو کار نداریم سری سلطش. میگه و سلطو یزم و الشعیر لصورته و یحتمل الی الهنت لاتفاقه ما طبعا. برخلاف خلاف، خلاف میگه سلط صورتش مثل گندمه، طبیعتش و برودتش مثل جو. علامه در قواعد میگه که و یحتمل، یعنی احتمال میدیم که سلط را به هنته ملحق کنیم، لاتفاقه ما طبعا. طبیعتش میگه مثل هنته است، و صورتش مثل جو. به عکس خلاف گفته. تازه باید به این ماهیتی که خود شیخ و علامه که روش تحقیق کردن، اینا مثلا نمیدونستن چی چیه، دستشون نبوده، هر کدوم یه چیزی گفتن. اون وقت از روایات هنته و شعیر بیان بگیم این دوتا هم مراده، خیلی مشکله. خب بله، خب بله، فلا یترک الاحتیاط. ببین آقا، فلا یترک الاحتیاط فیه کل اشکال فل علس الذی هو کل هنتا بلغیل انه نوع منها فی کل قشرن حبتان و هو طعام و اهل صنعا فلا یترک الاحتیاط فیه ایزن. خب حالا احتیاط هستن اون علا کل حاله، ولی روی صناعت علمی کسانی که میگوین این نه چیز فقط زکات داره، غلات اربعه فقط در حبوبات زکات داره، سلط و علس دلیلی ندارد خلاص زکات داشتنشون. ولا تجب الزکات فی غیرها. خب این بحث شما دیگه سابق داشتیم، مشهور فقهای شیعه در غیر غلات اربع گفتن زکات نیست، یعنی در حبوبات دیگه گفتن نیست، فقط ابن جنید و یونس قائل بودن. اون وقت روایاتی که دلالت داشت بر زکات در اونها، شیخ حمله بر استحباب میکن، صاحب حدایق هم هو میکنه، میگه ای حج گیر میکنید حمله بر استحباب، نخیر حمله بر تقریه میکنید. بسیار علای حالم به ظاهرش فتوا ندادن. البته احتیاط خوبه، ما دلوتر گفتیم اگه انسان داخل روایاتی هم بشتیم غیر غلاتر بند نداره، دیگه حال بحثش کردیم. میفرماد که ولا تجب الزکات فی غیرها، ما دیگه میخوایم تکرار نکنیم بحثی که اونجا کردیم. و ان کان یستحب اخراجها من کل ما تنبت الارض. ای یستحب رو نظر شیخ طوسی علیه الرحمه است که جمع بین روایات را به این کرد که اینا را هم بر استحباب کرد، و الا ظاهر روایات وجوبه. ظاهر روایاتی که عرض و سلط و اینا رو میگه ظاهرش وجوبه، منتها شیخ حمله بر استحباب کرده. اگر رو نظر صاحب حدایق بشید استحباب هم نمیتونیم بگیم. و این کان یستحب و اخراجها من کل ما تنبت الارض من ما یکال او یوزن من الحبوب و زکات فی کل ما کیل بسا. روایت ها اینجوری داشت، چیزی که خلاصه کیلو وزن میشه، کل ماش و ذرت و الارز و دخ که ارزم باشد و نحوه ها، الا الخضر و البقول. در خضر و بقول اونجا روایاتش که زکات نداره، مستحب هم نیست. ذرت غلطه؟ بسیار. و ذرت بله؟ او روز هم ظاهرم صحیحه. بله بسیار. روزم میگن بدون همزه، روزم میگن. بله بله، انگلیسی هم بهش میگن رایس، همین روز ما رو رایسش کردن. بله؟ بله. ایشون هم قول قوی این حجت نیست. بله ببین آقا، بله گوشون آقا جون، و حکم ما یستحب، اجازه بدید الا الخبر و البغول و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر نصاب. حالا مسئله دیگه عنوان کردن اینجا، ما بعد در اون چارتو که واجب میدونیم شرایطی ذکر میکنیم، از جمله شرایطش نصابه. از جمله مثلا فرض بگیریم این زکاتشو که میگیم اگر چنونچه به آب نهر و بارون و اینا آب بخوره یه اوش، اگر به آب چاه آب بخوره نیم اوش. این در اون غلات اربع اینجور میگیم. حالا اینا که میگیم مستحبه، این حبوبات دیگه که میگید مستحب زکات، اینا نصابش چقدره؟ چقدر باید زکاتش تا؟ ایشون میفرماند این مستحبات در نصاب و در مقداری که یخرج منها مثل غلات اربع میمونه. اینجا علاوه بر این که روایاتی داریم که ازش استفاده میشه، حالا میخونم یه دو تا روایتاشو، علاوه بر این که از روایات استفاده میشه، اگرم نداشتیم روایات را، یه حرفی در باب صلات دارم که اگر چنون چه در نماز واجب یه اجزا و شرایطی معتبر شد، مثلا نماز واجب گفتن رکوع داره، سجده داره، سلام داره، وضوع داره، لا صلات الا به طهور، یه اجزا و شرایطی رو در نماز واجب اگه از روایات استفاده کردیم، بعد اومدن فرمودن 17 رکعت نماز واجبه، 34 رکعت هم نماز مستحبی داری. اینجا چون شارع در مقام بیان بوده و اجزا و شرایط مستحبی رو برامون ذکر نکرد، ما میفهمیم وزان مستحب به حسب اجزا و شرایط وزان همون واجبه، حقیقت همون حقیقته، ماهیت همون ماهیته، منتها 17 توش واجبه 34 توش مستحب. بنابراین اگه شک کردیم که نماز مستحبی رکوع داره یا نه، اینجا جای اصل براعت نیست، میگیم چون نماز در ماهیتش نمازهای واجب رکوع و سجده و طهارت و سلام و تکبیرت و احرام و این چیزایی که میدونیم اینا رو فهمیدیم معتبره، وقتی که میگه 34 رکعت نمازم مستحبه، یعنی از همون سنخی که 17 توش واجبه. بنابراین اجزا همون اجزا، شرایط همون شرایط. اگر در نماز مستحبی مثلا میگیم سوره لازم نی، دلیل خاصی میخواد، تا ما دامی که دلیل خاص نداریم میفهمیم که به حسب ماهیت و اجزا و شرایط مستحب مثل واجب میمونه. اینجام اگه شارع فرمود محصولات زمینی 4 توش زکات و درش واجبه، ما بقیش مستحب، اون وقت اون 4 تا رو گفت نصاب معتبره درش، نصابش هم 500 اوسقه مثلا، زکاتش هم ماسقت سما عشره، ماسقیه به دوالی نصف العشر. وقتی که میگه باقی دیگه مستحبه، ما میفهمیم همونی که معتبر بود در اون 4 تا در مستحب هم همینا معتبره. بنابراین نصابش همون نصابه، ما یخرج منهش هم همونه. اینو ما میفهمیم از طرز بیان شارع که وقتی که گفت این چهار تا واجب، ما بقی دیگه مستحب، اون وقت برای واجب اجزا و شرایط ذکر میفهمیم حکم اینا رو. حالا علاوه بر این در اینجا روایاتی هم داریم در خصوص مستحب ها، روایت هایی داریم که ازش همین معنا رو میفهمیم. ببینید باب نهم همون ما تجب و فیه زکات که غلات غیر اربعه رو درش میگفت مستحبه، مثلا ببینید میگه که روایت اولیش باب نهم صفحه 39 میگه که قال سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السمسم والارز والدخن و كل هذا غله كالهنت و الشعير فقال ابو عبد الله علیه السلام في الحبوب كلها زکات و روی ایزن نبی عبدالله انه علیه قال كل ما دخل القفیز فهو یجری مجرى الهنت و الشعير و التمر و الزبیب. خب این یجری مجرای هنته و شعیر یعنی به حسب نصابشم، یعنی به حسب ما یخرج منهشم. قال فاخبرنی جوهل تو فداک هل علا هازل اروز و ما اشبه من الحبوب الهمس و العدس زکاتون فوقع صدقو از زکات فی کلش ای اجیله. از اینکه اینا را ردیف هم ذکر کرده میفهمیم اینا مثل همون اربعه است. اگه زکاتش واجب مثل اونه، مستحبم هست مثل اونا. ما دلیل وجوب نمیخوایم بحث کنیم. ببین ما میخوایم بگیم شرایطی که در اونا هست در اینم هست. ببین حالا روایت بهترم داریم. آقا اجازه بدی روایت پنجم با ثم قال و روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کیل بسا فبلغ الاوساخ علیه الزکا. ببین ما کیل بسا مطلق حبوبه دیگه، وقت فبلغ الاوساخ، اوساخ همون خمسه توسقه، پس میفهمونه نصاب همون نصابه. باز روایت بعدیش روایت زراره قال كل ما كيل بالصاء فبلغ الاوساق فعليه الزكاه. اي بلغ الاوساق همون حسابشو دارد میفهمونه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه واله الصدقه في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخزر والبقول. اینا روایاتی است که ظاهرش این بوده که در غیر اربعه هم زکات واجبه و شیخ و متابعین شیخ اینا رو حمله بر استحباب کرده. از این روایت ها می فهمیم که اگه زکاتش واجب یا مستحب بالاخره خمسه تا اوساق داره. خب ما تازه حالا شما تازه خواب بیدار شده، ما دو روز از این داشته بحث می کرد. میدونم دو روز ما اینو داریم بحث میکنیم، گذشتیم ازش. خب ما گذشتیم ازش، آخه گذشتیم ازش، محل گیره. بله ببین آقا، آقا اجازه بفرمایید روایت دهم باب. ببین روایت دهم قلت لابی عبدالله علیه السلام فی ذرت شیعون. آقا اجازه بدید دقت کن، فی ذرت شیعون. خب زورت به قوله ایشون، حالا اینجا دقیقا چه کنم، یه تشدید به این بزرگی روش گذاشته. برو به اون چاپخونه بگو چرا تشدید گذاشته. بله آقا اجازه ببرم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام بله. و وقت ما آقای طباطبا اگه بریم در این دکون اینجا بگویم یخت زوره به ما بده، میگه زوره چی چیه نمیفهمه. ما باید بگیم زوره. بله و شما رو باید ببریم دنبالمون اونجا که شما حالیش کنید که این ذرت غلطه. بله خب اجازه بدید. قلت آقا اجازه بدید. قلت لابی عبدالله علیه السلام فزورته به قول ایشون شیعون بله فقال علی از زره و العدس و سلط و الحبوب فیها مثل ما فی الهنتت و الشعیر و کل ما چی لبسا فبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکات فعلیه فیها الزکات. خب پس این روایت ها همه دلالت میکنه بر این که اون اوساق خمسهی که نصابه که در غلات اربعه معتبره در اینام که میگن مستحبه در اینام معتبره. حالا یه روایت هم اینجا روایت نهمه در بگم ابواب زکات الغلات روایت نهمه باب چهارم اینجا عن رضا علیه السلام فی کتابه الالمعمون قال والعشر من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب. آقا گوش کنید روایت نهم باب چهارم صفحه 126 126 والعشر من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمست و اوسق ففیها العشر ان کان یسقا صیحا و ان کان یسقا بالدوالی ففیها نصف العشر. ببینید در اونای هم که مستحب است به قول آقایون عشر و نصف عشر رو داره خمست و اوسق هم داره. پس ما همه روایاتمون دلالت داره که ما یستحب و فیه زکات نصابش مثل نصاب غلاته، ما یخرج و منهشم عشر و نصف عشره مثل اون چهارتو میمونه. اگه این روایت ها هم نداشتیم همینی که به ما بگن اون چهارتا زکات واجبه باقی دیگهش مستحبه، ما میفهمیم که این مستحبات به حسب اجزا و شرایط و ما یخرج من مثل او چهارتا میمونه. نظیر این که نماز نافله رو میفهمیم همون شرایط و اجزایی که در نماز واجب معتبره در مستحب هم معتبره. این است که مرحوم آسلم کاظم اینجا می فرماد و حکم ما یستحب و فی حکم ما یجب و فی فی قدر نصاب و کمیت ما یخرج من و غیر زاله. حالا ایشون ممکن بگید کمیت هم غلطه و کمیته، بلکه کم دیگه این ندارد که تشدید نداره، بله، و کمیت ما یخرج من و غیر زاله. خب و یعتبر فی وجوب زکات فی الغلات امران. حالا باشه دیگه انشاءالله فردا که تعطیل ظاهر بله سه شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.